صدای جمهوری اسلامی ایران.
صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی برای استانهای لرستان و خوزستان، در 14 استان دیگر هم هشدار نارنجی صادر شده. بومیسازی تجهیزات سنجش آب و هوا و نصب در مراکز حساس با کمک دانش بنیان ها از این تجهیز در فرودگاه ها و مراکز نظامی برای سنجش سرعت و جهت وزش باد استفاده می شود. و در واکنش به حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شرق لبنان، حزب الله چند پایگاه نظامی اشغالگران را هدف ده ها موشک قرار داد، به صدا در آمدن آژیر خطر در دو شهرک صهیونیست نشین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح شما بخیر عزیزان شنونده، هموطنان ارجمند. به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. هواشناسی برای دو استان کشور هشدار قرمز صادر کرد. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از آماده باش سراسری در دو استان لرستان و خوزستان خبر داد. آقای نامی گفت هموطنانمان در این دو استان منتظر بارش باران و وزش باد شدید باشند.
در دو استان وضعیت قرمز داریم، یکی استان لرستان هستش و یکی استان خوزستان. خب استان خوزستان با توجه به این که از جمعیت مهمان گردشگران زیادی برخوردار هستش و جغرافیای استان هم بسیار وسیع هستش، خب بایستی دقت بیشتری داشته باشیم. البته در 14 استان دیگه هم وضعیت نارنجی هست، اونجا باید دقت بکنیم.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند تجهیزات سنجش آب و هوا را بومی سازی کنند. از این تجهیز در مراکز حساس چون فرودگاه‌ها و مراکز نظامی برای سنجش داده‌های مختلفی چون سرعت و جهت وزش باد استفاده می‌شود.
سنجش آب و هوا با تجهیزات ایرانی.
اقلیم ایران و با توجه به نیاز کشور تمام یا بتونم قریب به اتفاق تجهیزات مربوط به آب و هواشناسی و
محصولاتی فناورانه که پس از 7 سال کار تحقیقاتی بومی سازی شده. جمشیدی فناور:
محصولاتی که الان ما داریم تولید میکنیم دقیقا داره مثلا با نمونه های آلمانی کاملا داره از نظر سرعت آستانه، از نظر گواهی کالیبراسیون و کیفیت داره رقابت میکنیم.
آنطور که متخصصان شرکتی فناورانه در اصفهان میگویند، تولیداتشان در حوزه سنجش آب و هوا با نمونه های خارجی برابری میکنند. جمشیدی فناور:
این نمونه کانتر آلمانیه، قیمت این کانتر به تنهایی 1000 یورو. ما قیمت مجموعه کانتر به اضافه مولینه آلمانی حدوداً 4 تا 5 هزار یورو در میاد. ما کل مجموعه رو، کانتر و مولینه رو، حدوداً 800 یورو قیمتش داریم.
استفاده از تجهیزات سنجش هوا در مراکز تخصصی و حساس چون فرودگاه ها کاربرد دارد که باید با کمترین خطا داده ها را در اختیار کاربر قرار دهد. فانی فناور:
اگر داخل فرودگاه خطایی داشته باشیم نسبت به اون سرعت باد و جهت باد، خدا نکره منجر به حادثه میشه. تا اونجایی که تونستیم خطا اونو گرفتیم تقریبا شو بگم نزدیک به صفره.
محصولات سنجش آب و هوای این شرکت امروز هم در داخل و هم خارج از کشور استفاده میشود. جمشیدی فناور:
در مراکز حساس ما داریم استفاده میکنیم، برای آب منطقه داریم چیز میکنیم، برای به فرودگاه ها تجهیزاتمون رو داریم میدیم، به چند تا ارگان نظامی ما تجهیزاتمون رو فروختیم.
صادرات هم بشیم به کشور
به روسیه. 15 نفر در این مسئله در تولید این تجهیزات دخیل است.
محمد علی سهیل پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نوعی پلیمر ارتقا یافته فوق سبک برای استفاده در لباس‌های ضد تشعشع تولید کنند. از لباس‌های ضد تشعشع در مراکز پرتودهی، کارمندان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استفاده می‌شود. ولی الله صبا، فناور:
لباسایی که تولید میکنیم حدود 3 کیلو سبکتر از لباسای سربی سنتی هستند، ولی تکنولوژی ژله‌ای را برای اولین بار در دنیا ما بهش رسیدیم. یعنی تمام لباسایی که در دنیا تولید میشه برای حفاظت از اشعه همه شکننده هستند، ولی ما تکنولوژی بهش دست پیدا کردیم که این لباسا کاملا مقاوم به شکستگی هستند و در حین کار دچار شکستگی و نشت اشعه نمیشن.
آغاز پویش بهار همدلی، پویشی که به گفته معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با هدف کمک به نیازمندان به ویژه ایتام راه اندازی شده. هموطنان در این پویش با شماره‌گیری کد دستوری 3 ستاره 12 مربع هر یک به اندازه توان خود به هموطنان کم برخوردار می توانند کمک کنند.
7-8 سال تو آرشگری هستم، کارم همینه.
این جوان یزدی با نیت خیرخواهانه با داشته هاش دل یه سری نوجوان رو شاد کرده.
به خونهاشون سر زدیم، یکیشون یخچال نداشت، یکیشون فریزه نداشت، همینا رو گرفتیم. هر جوری که بوده دست ولشون خالی بوده کمکشون کردیم.
مؤسسه‌های خیریه امام جماعت‌های محل میتونن مددجویانشون رو به ما معرفی کنن و این مددجوها بیان اینجا هر چی که نیاز دارن، لباس، کیف، کفش،
مثل یه مغازه که میرن خرید قشنگ انتخاب میکنن، هر کی هر چی که دوست داشته باشه اتاق برو بذاره میپوشن، انتخاب میکنن و میبرن.
جهادگرانی که در مکتب حاج قاسم خدمت میکنن،
هر جای کار جهادی باشه من به صورت جهادی خودمون به صورت خودجوش با کار هستیم و میان کار انجام میدیم. ان شاء الله که این کارمون به یه قدم گذاشتن در راه حاج قاسممون باشه.
و یا پزشکان جهادگر که به دنبال دستگیری از افراد کم برخوردار هستند.
ممنون، دست شما درد نکنه.
ما اینجا دارو رایگان میدیم.
آرامش مردم میتونه باعث آرامش خودم بشه و اینکه میتونم بهشون خدمت بکنم خیلی خوشحال هستم.
حرکت جهادی که از دل برمیاد به دل میشینه.
همین که عشق خدا و اهل بیت تو دل آدم نره بیرون، همین برای من بس.
خیلی از مواقعی که زندگی مشکلی داشتم، گرفتاری داشتم، از یه جایی به هم کمک شده که واقعا نمیدونستم و فکر میکنم خودم که تاثیر این حوزه جهادی باشه.
بیش از 20 پزشک در مجموعه جهادیمون و بیش از 100 متخصص در حوزه های مختلف حضور دارن که بخشی از اونها فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های مختلف مشاوره، خدمات حقوقی و کارشناسی حقوق هستن که در کنار خدمات پزشکی بحث مشاوره و خدمات حقوقی رو ما به شهروندان ارائه میکنیم.
کارهای جهادی که به همت یک سری افراد بی ادعا انجام میشه.
معامله‌ای که با خدا میکنیم با بین ما و خداست دیگه.
فهمیدیم که این مادرمون یه فرش نیاز دارن، از خیرین کمک گرفتیم، امروز یه قفت فرش براش آوردیم.
کمک های هر یک از مردم نودوز حتی اگر اندک مبلغی باشد میتواند دل یک خانواده نیازمند را در این ایام نوروز شاد کند. کمک هایی که میتونیم با شماره گیری کد دستوری 3 ستاره 12 مربع و یا شماره کارت 6379974040 کمیته امداد به دست هموطنان کم برخوردار برسونیم. ایزدی نسب، خبرگزاری صدا و سیما.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منزلی در دیرالبلح در مرکز نوار غزه 7 فلسطینی شهید و تعدادی هم زخمی شدند. بسیاری از زخمی های این حمله به بیمارستان شهدای الاقصا منتقل شدند. در پاسخ به جنایات اشغالگران صهیونیست، گردان های قسام 3 تا دستگاه تانک مرکاوای ارتش صهیونیستی را در جنوب بیمارستان شفا هدف قرار دادند که به هلاکت و زخمی شدن شماری از نظامیان صهیونیست منجر شد. در پاسخ به حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بعلبک در شرق لبنان، حزب الله چند پایگاه نظامی و موشکی اشغالگران صهیونیست را هدف ده‌ها موشک قرار داد. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد مقر فرماندهی دفاع هوایی صهیونیستی در پایگاه کیله و پایگاه موشکی یوآف را با بیش از 60 فروند موشک هدف قرار داده. رسانه‌های صهیونیستی هم از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در 2 شهرک صهیونیست نشین در الجلیل در پی حملات موشکی حزب الله خبر دادند. همزمان مقاومت اسلامی عراق هم اعلام کرد ساختمان وزارت جنگ رژیم صهیونیستی را در اراضی اشغالی هدف حمله پهپادی قرار داده است. سخنگوی گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، از مرگ یجیف بوخاتاف 34 ساله اسیر صهیونیستی در اثر کمبود دارو و غذا خبر داد. ابو عبیده گفت قبلا هشدار داده بودیم که اسیران دشمن از همون اوضاعی که مردم ما از آن رنج می‌برند، از گرسنگی و محرومیت، کمبود غذا و دارو رنج می‌برند. سخنگوی شاخه نظامی حماس با بیان اینکه بیماری اکنون جان بسیاری از اسیران صهیونیستی را تهدید می‌کند گفت با وجود اینکه اسیران از حملات ارتش رژیم صهیونیستی جان سالم به در برند، اما از کمبود غذا و دارو در امان نخواهند ماند. رسانه‌های صهیونیستی از کشته شدن دستکم 10 اسیر صهیونیست در بمباران‌های نوار غزه خبر دادند. هزاران شهرک نشین صهیونیست با برپایی تظاهرات در تل‌آویو علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی شعار سر دادند. تظاهر کنندگان همینطور با سر دادن شعارهایی خواهان کنارگیری نتانیاهو از قدرت و توافق فوری با حماس برای مبادله اسرای صهیونیست شدند. این تظاهرات با حمله پلیس رژیم صهیونیستی به معترضان به درگیری و خشونت منجر شد. رئیس جمهور روسیه در نخستین واکنش به حمله تروریستی در مسکو آن را یک حمله تروریستی خونین و وحشیانه توصیف کرد و به مردم کشورش اطمینان داد همه تروریست‌ها و همدستان آنان شناسایی و مجازات خواهند شد. ولادیمیر پوتین همینطور گفت سازمان‌های تحقیقاتی و مجری قانون هر گونه اقدام لازم را برای روشن شدن همه ابعاد و جزئیات این حمله تروریستی اجرا خواهند کرد. این حمله تروریستی تا کنون 133 کشته بر جا گذاشته.
4 تروریست مسلح مجهز به اسلحه خودکار، نارنجک و بمب آتش‌سا به تالار اصلی مجموعه کروکوسیتی مسکو که در آن کنسرت موسیقی در حال برگزاری بود وارد شدند و از همان لحظات اول هر کس را در داخل و خارج سالن دیدند به رگبار بستند. سازمان امنیت فدرال روسیه از دستگیری 11 نفر از جمله 4 تروریست مسلحی که در این حمله دست داشتند خبر داد و تلاش برای دستگیری دیگر همدستان آنها ادامه دارد. ولادیمیر پوتین عصر شنبه در نخستین واکنش به این حمله تروریستی به طور تلویحی انگشت اتهام را به سوی اوکراین نشانه گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه:
اتفاقی که در کروکاس افتاد یک حمله تروریستی خونین و وحشیانه بود و ده‌ها انسان صلح‌جو و بیگناه قربانی حمله تروریستی شدند. تروریست‌های کروکاس به سمت اوکراین حرکت کردند، جایی که پنجره‌ای برای آنها آماده شده بود.
پوتین به مردم کشورش وعده داد همه عاملین این حمله تروریستی مجازات خواهند شد.
سازمان‌های تحقیقاتی و مجری قانون هر کاری را انجام خواهند داد تا تمام جزئیات حمله تروریستی در کروکاس را مشخص کنند. به مردم اطمینان می‌دهم همه تروریست‌ها و همدستان آنها را شناسایی و عادلانه مجازات خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه و برخی مقامات سیاسی و امنیتی روسیه اما ادعای اوکراین و آمریکا مبنی بر بی اطلاعی از این حمله را غیر قابل پذیرش دانستند و این دو کشور را مسئول حمله تروریستی به کروکاس سیتی می‌دانند. در حالی که رسانه‌های روسی چهره و بازجویی مقدماتی برخی از تروریست‌های دستگیر شده را منتشر کرده‌اند، شهر مسکو در شرایط پیچیده امنیتی رنگ عذاب خود گرفته و مردم دست دست با اهدای گل به قربانیان این حادثه ادای احترام می‌کنند. هرچند آمریکایی‌ها دست داشتن در این حادثه تروریستی را رد کردند، اما بسیاری از تحلیلگران مسائل راهبردی در روسیه معتقدند تروریست‌ها از یک اتاق فرمان دستور می‌گیرند و آن در واشنگتن است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل تالار مرکزی کروکاس اکسپو در مسکو.
خب حالا همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده؟
خیلی مشکرم خانم آرجاپر. سلام، صبح شما بخیر. کاپیتان تیم ملی شمشیربازی ایران مدال برنز جام جهانی را کسب کرد. در محله نیمه نهایی جام جهانی شمشیربازی استایی صبر انتخابی المپیک در بوداپست مجارستان، علی پاکتامان کاپیتان تیم ملی ایران مقابل لوکا کوراتولی از ایتالیا نایب قهرمان المپیک نتیجه را واگذار کرد و به مدال برنز رسید. فرزاد باهر ارسپاران و محمد فتوحی در دوره سوم و محمد رهبری هم در دوره 16 نهایی حذف شدند. مسابقات تیمی امروز پیگیری می شود. تیم ملی فوتبال کشورمان برای رویارویی با ترکمنستان امروز با پرواز اختصاصی عازم اشخاباد می شود. دیدار برگشت تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان در گروه پنجم مسابقات مقدماتی جام جهانی 2026 هفتم فروردین برگزار خواهد شد. در این گروه تیم‌های ایران و ازبکستان با 7 امتیاز و به دلیل تفاضل گل اول و دومند. آخرین تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان هم دیروز پیش از دیدار با ترکمنستان در دو مرحله برگزار شد. در مرحله نخست بازیکنان در مجموعه کمپ تیم‌های ملی تمرینات بدنی رو پشت سر گذاشتن و پس از آن با حضور در زمین چمن مرکز ملی فوتبال تمرینات تاکتیکی را زیر نظر امیر قلعه‌نویی انجام دادند. در این تمرین مهدی ترابی به دلیل سرماخوردگی حضور نداشت. ضمن اینکه سردار آزمون هم به دلیل آسیبدگی از ناحیه همسترینگ در بازی رفت مقابل ازبکستان 3 هفته از میادین دور خواهد بود. در نخستین بازی محلی نیمه نهایی لیگ برتر والیبال امشب از ساعت 19 فولاد سیرجان به مصاف پیکان تهران می رود. در همین چارچوب فردا در دومین دیدار شهرداری یزد با شهرداری ارومیه بازی خواهند کرد. بازی های محله به صورت 2-3 دیدار برگزار می شود. تیم والیبال برفی ایران به دیدار پایانی مسابقات بین‌المللی چین راه یافت. در دیدار نیمه نهایی این رقابت ها تیم ایران با نتیجه 2-0 تیم میزبان 2 رو شکست داد و امروز در فینال به مصاف فرانسه می رود. تیم ملی بوکس کشورمان که برای شرکت در مسابقات بین‌المللی جاده ابریشم به باکوی جمهوری آذربایجان سفر کرده از امروز به مصاف حریفان می رود. مهدی پرویزی، مصطفی ریگی، باقر فرجی، مهدی امیری، کسرا طهماسبی و روزبه سفری ترکیب تیم ایران رو در این مسابقات تشکیل میدهند. و در مهمترین دورهای دوستانه تیم‌های ملی فوتبال جهان برزیل با 1 گل انگلیس رو شکست داد. آلمان با 2 گل برابر فرانسه به پیروزی رسید. دانمارک و سوئیس به تساوی بدون گل رسیدند و تیم‌های کرواسی با تونس هم در وقت‌های معمول بدون گل مساوی شدند و در ضربات پنالتی کرواسی 5-4 به پیروزی رسید. سپاس از همراهیتون.
ادامه خبرها. زمان پاسخگویی به درخواستها و استعلامها در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین از 5 ماه به 3 ماه کاهش پیدا کرده. به گفته مدیر کل تدوین مقررات سازمان فناوری اتلاعات، در صورت اتصال همه دستگاه‌های عضو و بارگزاری کامل اطلاعات به همه درخواستها در 1 روز پاسخ داده می شود.
درخواستها برای تغییر کاربری خیلی زیاده.
صدها هزار هکتار زمین کشاورزی که طی چند سال گذشته تبدیل به باغ و ویلا شدن. پور تحویلدار مدیر فناوری سازمان امور اراضی:
یک فقط 1400 تا 20/12/1402 ما در سطح کل کشور چیز حدود 231,000 مورد شناسایی تغییر کاربری غیر مجاز داشتیم.
این تخلفات اما حالا رصد می شود با راه اندازی سامانی پنجره واحد مدیریت زمین. میرجبی، دبیر شورای راهبری پنجره واحد مدیریت زمین:
طریق سنجش از دور، پایش لحظه‌ای از طریق تصاویر ماهواره‌ای تهیه میشه، خدمت دستگاه‌های اجرایی ارسال میشه.
پور تحویلدار مدیر فناوری سازمان امور اراضی:
حدود 100,000 تا مجوز ما مجاز داشتیم، در چیزی حدود نزدیک 16,000 تا ما الان متقاضی درخواست در پنجره واحد فقط داشتن، حدود 1100 تا الان مجوز مجاز ما از طریق فقط پنجره واحد تا صادر کردیم.
باش گزاری اطلاعات دستگاه مختلف در این سامانه علاوه بر مشخص شدن وظایف و کارکردهای هر دستگاه، پیچ و خم‌های اداری و مراجعات حضوری متقاضیان حوزه زمین کاهش می‌یابد. میرجبی، دبیر شورای راهبری پنجره واحد مدیریت زمین:
8 عنوان صدور مجوز و 18 مورد استلام هست که در بستر سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ارائه بدن.
مباشری، مدیر کل دفتر تدوین مقررات سازمان فناوری اطلاعات:
از میانگین 153 روز به هولوهوش 90 روز در یک سری از مجوزها که نیاز به بازدید داره، برخی از مجوزها میانگین 50 روز رو ما داریم.
یزدی، رئیس دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی:
در کاهش پرونده‌های قضایی هم مؤثره.
به گفته دبیر شورای راهبری پنجره واحد مدیریت زمین، از 29 دستگاهی که باید به این سامانه متصل شوند 20 دستگاه متصل شدند.
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان انرژی اتمی، وزارت سمت، سازمان همیاری‌ها و شهرداری‌ها
ها، شورای عالی مناطق آزاد، شرکت گاز، هیچ اتصالی رو به سامانه پنجره وادی مدیریت زمین نداشت.
رئیس دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی میگوید برخی دستگاه ها باید سامانه های خدماتی موازی را کنار بگذارند و به پنجره واحد مدیریت زمین وصل شوند. یزدی، رئیس دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی:
اگر سامانه های موازی دارن خدمتی رو از مردم به واسطه نیامدن بر سامانه اصلی محروم میکنن، حتما با برخورد جدی مواجه خواهد شد.
به گفته دبیر شورای راهبری سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، باراندازی این سامانه 400 هزار مراجعه و درخواست در موضوع صدور مجوز و استعلامات در این سامانه ثبت شده که بالغ بر 80% این درخواست ها در حد اقل زمان پاسخ داده شده است. احمد حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
اتاق بازرگانی ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال صمیمانه از نامگذاری سال جدید برای به اشتراک گذاشتن تجربه و دانش انباشته فعالان اقتصادی به منظور مردمی سازی اقتصاد و رفع موانع جهش تولید با مشارکت مردم اعلام آمادگی کرد.
امسال همچون 13 سال گذشته، شعار سال هویتی اقتصادی دارد:
جهش تولید با مشارکت مردم.
شعاری که رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی خود اینطور آن را تبیین کردند:
اگر حضور جدی آحاد مردم را در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوان تولید هم به جهش برسد.
نقش مردم از کلیدواژه‌های اساسی در بیانات رهبر انقلاب است. سهم کردن مردم در اقتصاد که در تبیین شعار سال گذشته هم مطرح بود.
یکی از مهمترین الزامات اجرای این شعار مشارکت دادن مردمه. مسئله بسیار مهمی است.
مسئله تعیین کننده که البته آنطور که مردم میگویند پای کارش هستند.
مردم رکن اصلی تولید هستند و اگه مردم دست به دست هم بدن و با هم همکاری داشته باشن، میتونیم که جهش تولید داشته باشیم.
ما باید تلاش کنیم که این شعار بین تمام مردم نهادینه بشه و به عمل برسه.
رهبر انقلاب پیشتر هم در ارتباط تصویری با مجموعه های تولیدی کشور، نقش مردم را در تقویت بنیه اقتصادی مهم دانسته بودند.
بدون مشارکت مردم هیچ دولتی نخواهد توانست اقتصاد کشور رو سامان بده.
البته سابقه نقش اول مردم در امور مختلف از جمله اقتصاد به بهمن 57 برمیگردد، وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، موضوعی که امام خمینی هم در دیدار با هیئت دولت وقت در شهریور 63 به آن اشاره کردند.
راجع به تجارت، راجع به صنعت، راجع به اینها اگر مردم را شریک خودتون نکنید موفق نخواهید شد. مثل این است که کشاورزی را ما خود دولت بکند. نمیتونه دولت کشاورزی بکند. کشاورزی را دولت باید تایید بکند تا کشاورزا کشاورزی کنند. تجارت هم همین جور است. صنعت هم همین جور است.
و مردم از همان روزها تا امروز آماده کمک به دولت ها بودند.
مردم نیروی محرکه و موتور تولید هستند.
هر کسی در سطح خودش، چه پزشک باشه چه یه کارگر ساده باشه، در جایگاه خودش فعالیت بکنه محکم، جامعه میره به سمت تولید ثروت.
قانون هم فضا رو برای همراهی و همکاری با مردم باز کرده. اصل 44 قانون اساسی یکی از آنهاست که البته باید به درستی اجرا شود. سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر می‌کنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. 12:10 از آن ظهر امروز به افق تهران هست. خداوند یار و نگهدارتان.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة،
السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام پدر و مادرمونو برای چند روز دعوت کنیم خونمون، اینجوری هم حال و هوای خونمون رو گرم و صمیمی کردیم و هم احترام گذاشتن به بزرگترا رو به بچه‌ها یاد دادیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه ی پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
از پخش رادیو معارف با شما هستیم. ماه رمضان نردبان توفیق شنونده های عزیز، خداوند وسایل صعود به قله تکامل رو در این ماه عزیز در اختیارمون گذاشته. وسایل صعود فرصت هایی که هر روزداری برای پرداختن به معنویات پیدا میکنه. از اونجا که در این ماه همه هم و غممون صرف خوردن و خوابیدن نمیشه و بخشی از زمانمون آزاد میشه، بهتر میتونیم به عبادت ها بپردازیم و آینه روحمون رو جلا بدیم. بر اساس روایات استفاده مفید از لحظات ناب این ماه مقدمه‌ای برای توفیق های بعدیه. آقا امام صادق علیه السلام میفرمایند اگر ماه رمضان سالم سپری شود و انسان از بهار آن گلهای معطر عرفان بچیند، دیگر ماهای سالش هم سالم خواهد گذشت. انشاءالله که همه ماهای سالمون سالم بگذره به برکت ماه مبارک رمضان. میدونید معمولا بعد از خبر سراسری مسابقه آیات نور پخش میشه در ماه مبارک رمضان، یعنی هر روز این اتفاق میفته و من هم اسامی برنده های دیروز رو میخوام خدمتتون اعلام کنم. مسابقه پرمکی آیات نور رادیو معارف در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران پخش میشه. اداره قرآن و اطرت این نهاد هر روز به 10 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه مبلغ 3,000,000 ریال اهدا میکنه. و اما اسامی برنده های مسابقه دیروز: آقای محمد رفیع‌زاده، خانوم زهرا بارانی، شماره 0937 سرقم آخر 262، آقای عباس پور تاج الدینی، آقای مسعود شایان نژاد، خانوم عفت رحیمی، آقای میثم نیازی پور، آقای داوود نعمتی اصل، خانم مریم ملکی زنجان و خانم زهرا شمشیری که از بندر عباس هستن، خانم مریم ملکی از زنجان بوده. این ارزش رو برای من ننوشته بودن، اگر اشتباهی پیش اومد معذرت میخوام. اما اداره قرآن، عطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم هدایا با برنده های مسابقه پیامک نور، آیات نور، تماس خواهند گرفت. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برنده ها هر روز تو کانال اختصاصی رادیو معارف و کانال مصباح معرفت در پیام رسان سروش و همچنین سایت ارتش بنش